بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز سلام و شب یکان یکانتون بخیر. خیلی خوشحالم که با برنامه خانه مهر در خدمت شما عزیزان هستم. ایام فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. همچنین امروز سالگرد و دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی هست و گرامی می‌داریم این روز رو و خدمت شما تسلیت می‌گیم. در خدمت شما هستیم با خانه مهر و ادامه مباحثی که در رابطه با عشق چند هفته یه صحبت می‌کنیم. در خدمت کارشناس خوب برنامه آقای دکتر محکام هستیم. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر و در خدمتتون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی و همه بینندگان فهیم شبکه جهانی حضرت ولیعصر. من هم شهادت حضرت صدیقه طاهره رو تسلیت عرض میکنم که در ایامش قرار داریم، همینطور در آستانه اولین سالگرد رحلت علامه بزرگ حضرت آیت الله مصباحی یزدی هستیم و همینطور سالگرد دومین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی که به همه عزیزان تسلیت عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر، بحث رو اینگونه آغاز کنیم، حالا خیلی هم شاید مرتبط نباشه به موضوع بحثمون، اما جنس عشقی که حاج قاسم داشت نسبت به وظایفی که بر عهده‌اش بود و نسبت به کارهایی که انجام میداد، این رو میخوام یه چند دقیقه اگر صلاح بدونید در موردش صحبت کنیم. ببینیم حاج قاسم نوع عشقی که داشت از چه جنسی بود، چطوری بود و چه معامله‌ای با پروردگار کرده بود، با خداوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خب اگر بخوایم در مورد فرد بزرگی مانند حاج قاسم صحبت بکنیم، افرادی باید صحبت بکنن که جنس عشق حاج قاسم رو درک کرده باشن. امثال بنده شاید در حدی نباشم که بخوام در مورد جنس عشق حاج قاسم حرف بزنم و یا تحلیلش بکنم، چون حاج قاسم از جنس شهداست و اون شهادت رو و جنس اونها رو اونایی میتونن تعریف کنن که خودشون شهید شده باشن یا فضای شهادت رو به حد کافی لمس کرده باشن و این یه واقعیتیه. تعارف هم نمی کنم. واقعیت اینه که شاید ما بر اندازه ظرفیت خودمون از این مسئله تحلیل بکنیم و اون جنس شهادت و جنس معامله با خدای جنسیست که حالا هر کسی نمیتونه تا خودش رو اون وادی نره و اون وادی رو لمس نکنه و جرعه ای از اون در واقع کوثر عشق رو اگه نچشه نمیتونه به اون برسه. اما در حد خودمون، حالا شما سوال فرمودید و در آستانه شهادت هم قرار داریم، من چیزی که میدونم اشاره میکنم. ببینید، ما توی صحبتامون اشاره کردیم که تنها عشقی که در واقع از دیدگاه اسلام عشق سالم هست، عشق به خداست.
بله.
و اینکه در سوره عرض کنم خدمتتون اگه اشتباه نکنم، سوره آل عمران میفرماید الذین آمنوا اشد حبا لله، اینکه در واقع اونایی که ایمان آوردن بالاترین محبت و بالاترین عشق رو برای خدا دارن. خب جنس حاج قاسم و جنس عشق ایشون از جنس عشق به خداست و یک جنس به خصوصیه. شما میبینید که ایشون تو هر جایی و هر موقعیتی صحبت از شهادت میکنه. پیش یه دختر کوچیک شهید مدافع حرم که میره ازش میخواد که برای شهادتش دعا بکنه.
بله.
تو روستای خودشون چند وقت پیش تلویزیونشون میداد، تو روستای خودشون مردم دورش جمع شده بودن براشون صحبت میکنه، بعد میگه که دعا کنید من شهید بشم. یعنی اون حالتی که حاج قاسم داره، من برداشت خودم عرض میکنم، حاج قاسم در کنار افرادی مانند خرازی و باکری و همت و زین الدین و دیگران، بعد شهید کاظمی و دیگران، در کنار اونا بوده، از یاران اونها بوده و خب اونها بیش از 30 سال پیش، 20 و چند سال پیش همه پرکشیدن رفتن و این تنها مونده. یه حالت دلتنگی شدیدی برای در واقع رفتن داره. من وقتی حاج قاسم این حرفا رو میزنه و در مورد شهادت حرف میزنه، یاد روزه هایی میفتم که بعضی وقتا ما با زبان حال میشنیدیم که حضرت ابوالفضل در نزدیکی های ظهر عاشورا میاد پیش برادر و میگه برادر جان من دیگه سینم تنگ شده، دیگه تاب وایستادن ندارم، شجاع‌ترین فرد باشی، قهرمان‌ترین فرد باشی، یکی یکی همه برن شهید دوش بشن و در واقع حضرت ابوالفضل اجازه میدان پیدا نکن. احساس قد ضاق صدری تو بعضی از زبان حال ها و روایت ها وجود داره که دیگه سینم تنگ شده، دیگه نمیتونم تحمل بکنم. من برداشتم اینه که جنس شهادت حاج قاسم و عشق حاج قاسم از این جنس بود، یعنی اینکه توی مسیری پا گذاشته، سعی کرده روز به روز به خدا نزدیک بشه، سعی کرده روز به روز با خدا معامله کنه، چیزهایی که داشته در راه خدا یکی یکی بده، اما الان به یه جایی رسیده که سالها رفقاش رفتن و این نرفته و یواشاش هم داره سنش میره بالا. البته من از نزد خودم دارم تحلیل میکنم، داره سنش میره بالا، 60 خورده ای سال، 61 سال، و نگرانه که مبادا این گرد کهولت و پیری باعث بشه که از شهادت دور بشه و نتونه به همراهش برسه. اون احساس ویژه‌ای که باعث میشه که این آدم بخواد هر لحظه به فکر شهادت باشه، اینو اینجا داشته باشیم. حالا در کنار اون لحظه به لحظه رفتار حاج قاسم نسبت به مردم و به نسبت به انسانها عاشقانه است. عرض میکنم نسبت به انسانها عاشقانه است. یعنی حاج قاسم چه برای فرزند شهیدی که عرض کنم خدمتتون باباش توی سوریه شهید شده، چه رفتار عاطفی و در واقع پدرانه انجام میده، اشکاشو پاک میکنه، نوازشش میکنه. توی سوریه هم برای یک در واقع جامعه‌ای که در یک روستایی که یا در یک محله‌ای که داعشی ها اونجا جمع هستن اما یه تعداد زیادی مردم عادی اونجا وجود دارن، برای اونها هم دل میسوزونه، میگه اونجا رو بمباران نکنید، با یه مسیر دیگه‌ای بریم اونجا رو آزاد کنیم، طوری که بتونیم داعشی‌ها رو بیرون بکنیم اما مردم آسیب نرسه. در همه لحظات حاج قاسم، یا مثلا توی یه جایی، توی یکی از خاطرات حاج قاسم هست که توی خونه نماز میخونن حاج قاسم و خب مردم رها کردن رفتن، خب اینا وارد شدن تو منطقه، اونجا رو به عنوان پایگاه ازش استفاده کردن. حاج قاسم یه شب اونجا خوابیده و نماز خونده، برمی‌داره به عربی به اون خانواده نامه می‌نویسه و ازشون حلالیت می‌طلبه که ما مثلا بدون اجازه شما توی خونه شما نماز خونیم، که جملات محبت آمیز هم می‌نویسه. همه اینها از جنس محبت و عشق به انسانیته. این انسانیت هم اصلا کار نداره که طرف مقابلش شیعه است، سنیه، مسلمانه، دروزیه، نمیدونم مسیحیه، علویه، چون توی سوریه مدل ها گروه های مختلف هستن، اصلا کاری به این نداره، یا طرف اصلا طرفدار داعشه، ولی یه خانواده است. به انسان ها حاج قاسم عشق میبرزه و همه جا رفتارش باعث نشان دادن همین مفهوم عشق هست. و برای همینم اصلا فکر میکنم که وقتی ایشون شهید میشه، خب توی عراق اون تشییع جنازه عظیم انجام میگیره، توی ایران بالای 40-50 نفر میان توی خیابون‌ها، چه اونایی که تو شهرشون تشییع جنازه هست مثل اهواز و تهران و قم و مشهد، چه اونایی که مثل تبریز و همدان و شیراز و جاهای دیگه که جنازه حاج قاسم اونجا نبردن ولی مردم به احترام حاج قاسم میان بیرون و میان توی خیابون، شاید بالای 40-50 میلیون نفر، یعنی با بیش از نصف جمعیت ایران میان به در واقع برای حاج قاسم گریه میکنن. این نشان دهنده اینه که چه احساس عظیمی وجود داره. این فرد چی کار کرده که این همه آدم علاقه منده شده؟ اصلا تو دنیا امکان نداره که یک جنرالی، این جمله است که خود غربی ها گفتن، مگه میشه یه جنرال کشته بشه با تعبیر اونها و مردم برای کشته شدن جنرال اینقدر ناراحتی کنن؟ تو تمام دنیا این نظیر نداره. از نظر در واقع اونها کسی که مثلا رهبر معنوی یک جامعه باشه یا یه سلبریتی باشه یا مثلا یه ویژگی خاص داشته باشه، مردم براش اینقدر مایه میذارن. خب این سردار، این جنرال چی کار کرده که این همه آدم علاقه مندش هستن؟ و جالب اینجاست الان دومین سالگردشه، بازم با بعضی حرف میزنی اشکشون در میاد. خب اینا همه نشان دهنده اینه که فرایند رفتار عاطفی حاج قاسم اونقدر قوی بوده، اونقدر خالصانه بوده، اونقدر بی‌قلقش بوده، یا با ادبیات روانشناسان عرض کنم توجه مثبت غیر مشروط بوده، محبت غیر مشروط بوده، یعنی بذل کردن محبت بوده، که این هم آدم هم بهش علاقه مند میشه و این تقریبا میشه گفت که همچین فضای بی‌نظیر هست در دنیا.
بسیار ممنونم از توضیحاتتون. شاید بتونم بگم که این اتصال و وصالی که حاج قاسم عزیز نسبت به پروردگار و این عشقی که نسبت به خداوند داشت باعث شد که این گونه مردم براش سنگ تمام بذارن و عاشقانه دوستش بدارن. متشکرم از توضیحات شما. یک میان برنامه رو همکاران من اگر آماده بکنن ما ببینیم و مجددا برسیم خدمت شما.
بگم غریب تر از امام حسن مادرشه، مدینه فرق با نجف، نمیدونه که ظاهره، سلام بده کدوم تر. بمیرم ایا سکبود چرای قبر خاکیم، مدینه سمت و نبود دل من این باورشه، باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه، مدینه فرق با نجف، میدونه که ظاهرت، سلام بده کدوم تر. سرهای حسین حرمت با ام بنی میشه یه بین الحرم، کاش که به دادم برسید، نزار بگیره تو دلم جای حسین تو کسی. سائل کشتی نجاتی مولاتی مولاتی، جان قتیل و لبراتی مولاتی مولاتی، شبای جمعه عزباتی مولاتی مولاتی. نفس نفس ذکرم یا هیدم به مادرش بگی مادر، مادر التماس تو مادر، منو ببر کربلا مادر، منو ببر کربلا مادر، التماس تو مادر، منو ببر کربلا مادر، منو ببر.
موج عشق تو اگر شعله به دلها بکشد، رود را از جگر کوه به دریا بکشد. خودشناسی قدم اول عاشق شدن است، وای بر یوسف اگر ناز زلیخا بکشد. مجددا خوش آمدید به خانه مهر. بینندگان عزیز، متبرک کردیم مقدمه برنامه رو به نام سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و با این مقدمه ادامه میدیم برنامه رو و وارد بحث اصلی میشیم. آقای دکتر، این هفته در رابطه با کدام دیدگاه می‌خوایم در رابطه با عشق صحبت بکنیم؟
بله. عرض کنم خدمتتون که ما هفته گذشته در مورد دیدگاه آلبرت استرنبرگ در مورد سبک‌های عشق صحبت کردیم که ایشون 8 مدل از مدل‌های عشق رو برای ما تبیین کرده که ما اونو تبیین کردیم. امروز می‌خوایم در مورد فردی به نام جان لی که از روانشناسایی هست که در حدود 1970 تحقیقاتی رو در زمینه عشق انجام داده، نکاتی رو خدمتتون عرض کنیم و حدود 6 تا سبک عشقی که ایشون مطرح کرده رو برای جوانان عزیز مطرح بکنیم.
بفهم.
آقای جان لی طبیعتاً یک کار نسبتاً جالبی که انجام داده، اومده رفته سراغ رنگ‌ها. شما می‌دونید که ما 3 تا رنگ اصلی داریم و بقیه رنگ‌ها از ترکیب اون 3 رنگ اصلی تشکیل شده. ایشون هم با همین استاره گرفتن این مدل از رنگ‌ها 3 تا عشق اولیه رو مطرح می‌کنه. بعد میاد از دل اون 3 تا عشق اولیه ترکیب بعضی از اونها و بعضی دیگه 3 تا عشق دیگر هم مطرح می‌کنه. البته خب از این استعاره گرفته، خیلی اینا رو مطرح هم نمی‌کرد، خیلی مهم نبود، ولی به هر حال به عنوان عشق‌های اولیه و عشق‌های ثانوی ایشون ازش اسم می‌بره که من سعی می‌کنم اینها رو خدمتتون به ترتیب عرض بکنم.
بفرمایید.
اولین عشقی که ایشون مطرح می‌کنه عشقی است به نام عشق پرشور که اسمش رو می‌ذاره اروز، از ادبیات یونان قدیم و لاتین قدیم. عرض کنم خدمتتون بعضی از کلمات رو به استعاره می‌گیره. اسمش رو می‌ذاره عشق پرشور یا عشق اروز که میگه در این عشق افراد به شدت عاشق پرشور هستند. جذابیت بدنی و احساس عاطفه شدید در اینها خیلی بالاست. خیلی شدید علاقمند فرد میشن، عشقشون آتشینه، خیلی تند و تیزه و جسم فرد براشون خیلی اهمیت داره و از طرفی هم خیلی عاطفی هستن، خیلی ابراز احساسات بالایی میکنن. در عشق دومی که اینا مطرح میکنن عشقی است به نام عشق نمایشی. اسم انگلیسیش رو میذاره لودوس، عشق لودوس یا عشق نمایشی، و معتقد این افراد آدم‌های عاقلی هستن که هیچ وقت عاشق نمیشن، فقط ادای عاشق‌ها رو در میارن. یعنی میان عزیزم جونم میگن، برای فرد به قول معروف تعارفی که پاره میکنن و خیلی محبتشون رو نشون میدن، اما در واقع اینها اهل معامله هستن. یعنی یه چیزی میدن که یه چیزی گیرشون بیاد، محبتی رو مطرح میکنن که محبتی یا هر چیز دیگه رو دریافت کنن و در واقع اینها عاشق نیستن. اینا نمایش عاشق بودن رو بازی میکنن، به عنوان یک عاشق ایفای نقش میکنن ولی عاشق نیستن.
بله.
و در ادامه سومین عشقی که به عنوان عشق اولیه مطرح میکنه عشقیش به نام عشق دوستانه یا انگلیسیش بهش میگن استورج. این عشق استورج که ایشون مطرح میکنه میگه عشق مفتنی بر دوستیه، عشق مفتنی بر صمیمیته. اونجایی که فرد احساس صمیمیت میکنه، اونجایی که فرد احساس عاطفه شدید میکنه وارد این فضا میشه. این با عشق پرشور فرق میکنه. تو عشق پرشور اصل جذابیت بدنی بود، رفتارها پرشورانه بود، اما در این عشق دوستانه شبیه عرض کنم خدمتتون اون عشقی که آقای استرنبرگ در مورد عشق دوستانه یا عشق مشفقانه مطرح میکنه مثل اون هست. میگه این آدم احساس صمیمیت بالایی میکنه، احساس سنخیت و نزدیکی بالایی با فرد مقابل میکنه و وارد رابطه عاشقانه میشه. خب این 3 تا عشق رو که مطرح میکنه میاد از دل اینها از ترکیب 2 به 2 بعد از این عشقها عشقهای جدید رو مطرح میکنه. ما در ادامه سعی میکنیم اون 3 نوع عشق جدید رو مطرح بکنیم و در ادامه اون در واقع پژوهش هایی که در فضای ارتباط بین این عشقها و بعضی بیماری های روانی و وجیگاه شخصیتی انجام شده اونها رو مطرح بکنیم و آسیب شناسی بکنیم ببینیم که این عشقها کدوم یکی سالم هست کدوم یکی ناسالم هست. در داستان استرنبرگ یه مقدار عشقها خیلی روشن بود، از اسمش و از ویژگی هایی که استرنبرگ مطرح میکرد معلوم بود کدوم عشقها سالمه کدوم که عشقها سالم نیست. اما در فضایی که جان لی مطرح کرده یه مقدار مفهوم ها مبهمه و نیاز به آسیب شناسی داره که ما در ادامه به این آسیب شناسی هم میپردازیم.
آقای دکتر ببخشید، این رنگ بندی هایی که فرمودین سه رنگ اصلی همین ستایی بود که فرمودید؟
بله دیگه، ایشون اروز و لودوس و استورج، پرشور، نمایشی، دوستانه. بله. اینها به عنوان سه عشق اصلی مطرح میکنه و حالا از ترکیب اینها سه تا عشق دیگر استخراج میکنه که من الان عرض میکنم.
خیلی بفهم.
خب ایشون میاد توی عشق های ثانوی، یعنی عشق هایی که ترکیبی از دو تا عشق های قبلی هست، دو به دو، یه ترکیبی از سبک عشق نمایشی یا همون لودوس و سبک عشق دوستانه یا استورج رو مطرح میکنه. میگه اگر عشق نمایشی با عشق دوستانه ترکیب بشه، عشقی به وجود میاد که اسمشو میذاره پراگمی یا عشق منطقی. میگه یک نفر احساس صمیمیت میکنه، خب در کنارش آدم عاقلی هم هست، در کنارش آدم دقیقی هم هست. این دقیق بودن و عاقل بودن و مسلط بر افکار بودن به اضافه احساس صمیمیت، ترکیب اینها عشقی به نام عشق منطقی درست میکنه و اسمشو میذاره پراگمی. خب میگه این افراد در ارزیابی کارها خیلی معقول کار میکنن، مثل اینکه یک صفات خوب رو در ازدواج که به اون احتیاج دارن رو پیدا میکنن، در طرف مقابل جستجو میکنن، هر کسی که اونو داشت آرام آرام بهش علاقه مند میشن و با او ازدواج میکنن. شبیه همین در واقع ازدواج های سالمی که ما توی جامعه خودمون داریم، دو نفر به هم دیگه بررسی میکنن، هم دیگر رو از ابعاد مختلف فرض میکنیم. یه بار من مثلا توی خیابون یا توی دانشگاه یا توی یه مجموعه یه دختر خانم میبینم، یک دل نه صد دل عاشقش میشم، اصلا کار ندارم ایشون چجور آدمیه، میگم من اینو میخوام، دو تا پامو میکنم توی یک کفش و خانواده رو وادار میکنم که باید مثلا این آدم با من ازدواج کنه. اما یه بار هست که من یه خانمی رو میبینم، میبینم متینه، با وقاره، یه تعداد ویژگی ها رو میبینم، احساس میکنم خیلی فرد مناسبه، میرم از خانواده‌ام میخوام که کمکم کنن بررسی بکنم، این آدم رو بررسی میکنم، تحقیق انجام میدم و اصطلاحا آمارش رو در میارم، کارهای مختلف انجام میدم، میبینم بله، علاوه بر اینکه احساس صمیمیت وجود داره، یه تعداد از ویژگی های خوب رو هم این خانم داره، یا برعکس یه خانمی در مورد آقا همچین فکر میکنه. بعد حالا جلسه خواستگاری اتفاق میفته، تو خواستگاری هم یه تعداد گفتگوهایی، یه تعداد برنامه ریزی هایی و ملاقات های انجام میگیره، به این نتیجه میرسیم که بله، همه خواسته های من یا بخش قابل توجه از خواسته های من رو این فرد داره، خب احساس صمیمیت هم که وجود داره، منطق هم که وجود داره، خب اقدام به ازدواج میکنه. بنابراین عشق منطقی رو اینجوری تفسیر میکنه.
اسم یه بار دیگه اسمش رو بفهمید.
اسمش پراگمی هست و اسمش رو میذاره عشق منطقی، ترکیبی از سبک عشق نمایشی و دوستانه. خب بریم سراغ عشق شماره 5 یا دومین عشق در واقع عشق ترکیبی یا ثانوی. ایشون میگه که از سبک عشق پرشور، همون شماره 1 که خیلی آتشین بود و داغ بود، به اضافه سبک عشق نمایشی که شماره 2 بود، لودوس، ترکیبی این دوتا عشقی به وجود میاد که اسمشو میذاره مانیا و توی فارسی هم ترجمه کردن به عشق وابسته وسواسی. خب این عشق وابسته وسواسی یا مانیا بهش میگن، معمولا معتقدن که مسائل جنسی بیمه این عشقه، یعنی هر چقدر مسائل جنسی در این رابطه خیلی قوی تر باشه، اون کسی که سبک عشقش مانیا هست احساس نزدیکی بیشتری با فرد میکنه. معمولا این افراد ناایمن هستن، احساس اضطراب بالایی دارن و این باعث میشه که به صورت افراطی مراقب معشوق خودشون باشه. یعنی چی؟ اگر من جزء مانیاها باشم، عاشق یک فردی باشم، به شدت کنترلش میکنم
و شکاکم
که کسی بهش نزدیک نشه. و خب طبیعتاً هر نوع روابط این آدم داره حساسم بهش، هر روز باید با من ارتباط داشته باشه، هر روز باید من زنگ بزنه، هر روز من باید ببینمش و به شدت من کنترلگرم و دائماً تمام رفتارها، تماسها، پیامک‌ها و حرکات این آدم رو کنترل میکنم. حتی این افراد اونقدر حساسن که نسبت به مادر، خواهر، خاله و عمه و محارم این آدم هم حساسن. ما مواردی از این قبیل داریم که مثلا یک خانمی با یه آقای ازدواج کرده، عشقش هم و علاقش هم از نوع مانیا یا وابسته وسواسی هست، وقتی با هم میرن مسافرت، مثلا میرن خونه خاله، شوهر این خانم وقتی با خاله مثلا 55-60 سالش روبوسی میکنه، این خانم بهش بر میخوره، تو چرا مثلا با شوهر با خالت روبوسی کردی؟ یا مثلا خواهر 5 سالش مثلا این آقا بغل میکنه، این خانم ناراحت میشه، در حالی که خب طبیعتا این محبت بین برادر و خواهر یا این آقا با مادرش یا خالش یا عمش، افرادی که هم مسن هستن هم و هر حال محارم این آدم هستن، این احساسی که احساس کاملا از جنس محبت خاله و برادرزاده، خواهرزاده است، عمه و برادرزاده است یا خواهر و برادریه، جنس عشق زن و مردی نیست. اما این فرد به خاطر اینکه هیچ گونه رقیبی رو نمیپسنده، هیچ گونه فردی که بیاد در کنار اون قرار بگیره نمیپسنده و به شدت احساس ناایمنی میکنه، به شدت نگرانه که مبادا محبت اون آدم در دل این فرد از محبت من پیشی بگیره و شدیددر بشه و من دیده نشم، رفتارهای تنش‌آمیز و تنش‌زای خیلی شدید رو نشون میده.
در واقع دکتر، اون تملک بدنی که نسبت به این شخص داره، این حسادت و این شک شدید رو ایجاد میکنه.
کاملا همینطوری. در واقع از کلمه وابسته هم مشخصه. ما این مفهوم دلبستگی داریم، این مفهوم وابستگی داریم. دلبستگی سالمه، ولی وابستگی پاتولوژیکه. شاید در جلسات قبل هم بهش اشاره کردیم.
بله.
وقتی فرد بیش از اندازه وابسته است، وابستگی یعنی اینکه شما به شدت نگران هستی که این آدم با کسی دیگه رابطه برقرار نکنه. و طبیعتاً آسیب این نوع عشق هم ما ناگفته برای عزیزان تا حدودی پیدا شد و متاسفانه، حالا باز از آسیب‌هاش خواهیم گفت، ولی متاسفانه تعداد قابل توجهی از دوستی‌های پسر و دختر، مخصوصا افرادی که همدیگر رو در بیرون به صورت ازدواج مدرن پیدا می‌کنن، بیشتر از این جنس هست و تنش‌های بسیار زیادی هست و ما تو مراکز مشاوره با این مواجهیم که تعداد قابل توجهی از افراد میان که آقا مثلا ما با هم دوست شدیم، ازدواج کردیم، یا دوست شدیم هنوز ازدواج نکردیم، اما شرایط و رابطه‌مون اینجوری هست و این رابطه ما رو داره آزار میده و این خانم داره اذیت میشه یا این آقا داره اذیت میشه. البته بیشتر این افرادی که دوچار عشق وابسته وسواسی یا مانیا میشن قاعدتا بیشتر خانم ها هستن و جنسش بیشتر در خانم ها دیده میشه.
آقای دکتر ببخشید، حالا که در این بحث وارد شدیم پرانتز باز کنیم، میخوام ببینم که وابستگی و دلبستگی، شاید در جلسه قبل هم توضیحاتی دادیم، چطور مشخص بشه که طرف وابسته است یا طرف دلبسته است؟ اینو اگر توی چند جمله توضیح بدیم ببینیم واقعا چه مرزی هست بین وابستگی و دلبستگی و تشخیصش.
بله، ببینید اگر وارد این بحث بشیم خود مفصل میشه، ولی خب من عرض میکنم خدمتتون، فوقش اینه که بحثمون به جلسه بعد هم کشیده میشه.
به نظرم نکته مهمیه. حالا
بله،
بازم
همینطوره. ببینید مفهوم دلبستگی از در واقع کلمه اتچمنت گرفته میشه. اتچ کردن یعنی پیوسته بودن. خب فردی به نام جان بالبی کلمه اتچمنت رو در سالها پیش مطرح میکنه و میگه بچه که به محض اینکه از مادر به دنیا میاد، چون در وجود مادر بوده، حالا که به دنیا اومده، به محض اینکه از مادر به دنیا میاد تمایل شدید دارد که به مادر بچسبه و در کنار اون باشه. و حالا جالب اینجاست که بر اساس همین تئوری، نمیدونم شاید بعضی کلیپ ها پخش شده یا بعضی برنامه ها که مطرح شده تو کشورهای خارجی، قبلا اینجوری بوده که به محض اینکه بچه به دنیا می اومد، ناف بچه رو می بریدن، جدا می کردن، بچه رو از اتاق خارج می کردن، می بردن، می شستن، تر و تمیزش می کردن و مثلا بعد از اینکه مثلا 5-6 ساعت حال مادر خوب شد، بچه رو می آوردن که مادر مثلا شیرش بده.
بله.
الان اولین کاری که می کنن به محض اینکه بچه به دنیا اومد، یعنی خارج شد و یه ضربه زدن که آبی چی که توی گلوش هست اینا تخلیه بشه، بلافاصله بچه رو میدن بغل مادر، هنوز نافش رو نبریده، میگه مادر بغلش کنه، چون این بچه به عنوان یک موجودی که 9 ماه در درون این موجود بوده، یهویی که میاد بیرون احساس، عرض کنم خدمتتون، رها شدگی و احساس تنهایی میکنه. اما به محض اینکه مادر اینو به سینش میچسبونه، همون ضربان قلبی که بچه در درون مادر صداشو دائم میشنید و باش اونس داشت، بلافاصله حالا از بیرون توی آغوش مادر با اون ضربان قلب عرض کنم خدمتتون ارتباط برقرار میکنه و احساس آرامش به بچه برمیگرده. بعد از چند دقیقه حالا این بچه رو عملیات های حالا لازم رو انجام میدن و بعد از تمیز و مرتبش کردن برمیگردن کنار مادر. خب این نشون میده که بچه از همون اول نیاز به این داره که به مادر بچسبه. اینو بهش میگن دلبستگی نوع کودکی. در دلبستگی نوع کودکی اصلی ترین مدل دلبستگی چسبندگیه، یا اصطلاحاً حس مجاورته. یعنی کودک دائما دنبال مادرش میگرده، حرکت میکنه و نیاز به بغل کردن مادر داره تا حدود 2.5 سالگی. از 2.5 سالگی به اونور فرایند جدایی تفرد اتفاق میفته. فردی به نام مارگارت ماهلر اینو تبیین کرده که بچه آرام آرام از سن 2 سالگی یواش یواش، خب چون راه میره، حرف میزنه، مثلا بعد وقتا بابا با خودش میبره میذاره تو ماشین دور میزنه برمیگرده خونه خاله که میره، مثلا 1-2 ساعت اونجا بازی میکنه. آرام آرام فرایند این که بچه از مادر به صورت فیزیکی جدا باشه، حالا با از 10 دقیقه، نیم ساعت تا 1 ساعت 2 ساعت افزایش پیدا میکنه، تا به جایی که بچه احتمال داره مثلا تو 3 سالگی به راحتی مثلا یه نیم روز خونه مادر بزرگش بمونه و مشکلی پیش نیاد، یا مادرش بره بیرون پیش برادر یا خواهر یا پدرش، مثلا بچه نیم روز یا 1 روز کامل بمونه. و آرام آرام به یه جایی میرسه که این بچه در حدود کلاس زمان 6 سالگی یا پیش دبستانی میتونه بره تو مدرسه بمونه و 7-8 ساعت از مادر دور باشه و خیلی هم اظهار دلتنگی نکنه. به این میگن فرایند جدایی تفرد. و بچه تا قبل از 2 سالگی دلبستگیش از نوع چسبیدگی و مجاورت با مادر بوده. اما آرام آرام این حس دلبستگی از نوع چسبندگی و مجاورت به دلبستگی از نوع فاصله تبدیل میشه، با این فرآیندی که من عرض کردم.
بله.
خب الان ماها خیلی وقتا مادرمون توی شهرستان دیگه است. 2-3 روز یک بار بهش زنگی میزنیم، مثلا ماهی یک بار میریم بهش سر میزنیم. هیچ کوچکترین در واقع خللی در ارتباط عاطفی ما با مادرمون یا با پدرمون یا برادر خواهرمون اتفاق نیفتاده، اما شاید اونها رو مثلا در 1 ماه 1 بار ببینیم. فاصله مکانی و زمانی باشون داریم، اما دلبستگی هامون و عواطفمون و دوست داشتن هامون سر جاش هست. خب پس دلبستگی نوع بزرگسالی دلبستگی همراه با فاصله است، اما همراه با تضمین رابطه. من از مادرم فاصله دارم، اما می‌دارم او مادر من است و فرزند اونم و این ارتباط عاطفی بین ما دوتا برقراره. خب اینا رو توضیح دادم که به وابستگی برسم.
بله.
پس در بزرگسالی اصولا وابستگی دلبستگی از نوع ارتباط با فاصله است. خب حالا اگر یه نفر اومد در بزرگسالی به یه نفر علاقمند شد یا حتی به مادرش، نتونست ازش فاصله بگیره، اسم اینو میذارن وابستگی. وابستگی یعنی که اگه من بدون تو میمیرم، تو نباشی من حالم خرابه، نمیتونم دوری تو رو تحمل بکنم. توجه میکنی؟
بله.
در واقع میخوام بگن افرادی که وابسته هستن هنوز در ارتباطات دوران کودکی خود باقی مونده. برای همین هم بهش میگن پاتولوژیکه، مرضیه، یعنی رفتار سالمی نیست. من هر چقدر که بزرگتر میشم باید به این روش برسم که میتونم با فاصله محبتمو نگه دارم به حساب طرف مقابل، اما وقتی نمیتونم نگه دارم هنوز در اون فرآیند کودکی هستم. پس میگم وابستگی که برای طرف آزار دهنده است. خب تفاوت‌های دلبستگی و وابستگی 3-4 تاش من عرض می‌کنم خیلی ساده. اولین تفاوت دلبستگی با وابستگی همین بود که عرض کردیم. دلبستگی فرد میتونه با تضمین رابطه از فرد دور بشه و کارهای خودش رو انجام بده، تو وابستگی دائما اون فرد می‌خواد اون یکی بچسبه. 2 وابستگی باعث قطع رشد میشه، دلبستگی رشد دهنده است. من اگر یه نفر رو دوست داشته باشم و دلبستش باشم، اجازه میدم یه جاهایی بره درس بخونه، فعالیت بکنه، پیشرفت بکنه. اما اگر وابسته باشم چه کار میکنم؟
مانش.
از کنار من جم نخور، تکون نخور. چون نمیذارم تکون بخوره، پس کنکور نباید بدی، پس فلان آموزش نباید ببینی، چون باید همیشه کنار من باشی دیگه. عملا مانع رشد فرد هستی. در دلبستگی دو نفر احساس تعلق به هم دارند. در وابستگی احساس تملک وجود داره. در دلبستگی میگم آقا من با فلانی دوستم، یا فلانی خواهر منه، فلانی همسر منه، فلانی مادر منه، خب اون زندگیشو میکنه، منم زندگیشو میکنم، همدیگر رو دوست داریم، احساس عاطفی داریم و بالاخره این تعلق، این رشته محبت وجود داره بین من و او. خب رشته برگردنم افکند دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. یه ارتباطی داریم و من این ارتباط حفظ میکنم، اما توی وابستگی تملکه، تو مال منی. وقتی تو مال من شدی باید من بچسبی، کنار من باشی. پس میبینید احساس تملکه، حالا آسیب های دیگه خواهد بود. در احساس دلبستگی من فقط چون با تو تعلق دارم هر جوری که هستی میپذیرمت. در احساس وابستگی میگم نه، تو اونجوری باید باشی که من میخوام، چون احساس تملک دارم. بله. مال منی دیگه، پس من میخوام تغییرت بدم،
شبیه من باید باشی.
بله. تو نه، اصلا اون چیزی که من میخوام باید باشی، چون من مالک تو هستم، اون چیزی که من میخوام باید باشی. خب پس ببینید چه اتفاقی داره میفته. آخرین ویژگی گفته زیاده، 13 14 تا تفاوت داره، من 3 4 تاشو گفتم. آخرین ویژگیش اینه که میگن عشق و علاقه در دلبستگی دیگر خواهانه است، ولی عشق و علاقه در وابستگی خود خواهانه است. در دلبستگی افراد به طرف مقابل محبت دارن، از رو نوع محبت با طرف مقابل برخورد میکنن، و در وابستگی طرف میگه که نه، من باید محور باشم، بنابراین چون تو مورد علاقه من هستی باید مال من باشی. پس من خودم رو دوست دارم، تو رو دوست ندارم. من دنبال این هستم که انگار اینه که دیدی بچه یه عروسک رو برمیداره میچسبونه به خودش، رها نمیکنه. خب میگه این عروسک مال یکی دیگه است، به من چه، بچه این حالش نیست. میگه من اینو میخوام. تو وابستگی هم همین اتفاق میفته، میگه من تو رو دوست دارم پس تو باید مال من باشی، حالا تو بخوای مال من باشی یا نخوای اصلا مهم
نیست.
پس این احساس انحصار طلبی، احساس وسواس گونه، احساس رقابتی در همچین جایی ایجاد میشه. و حالا جالب اینجاست که یکی از نکاتی که وجود داره، خب همچین افرادی میگن ما عاشقیم. خیلی نکته مهمی، شاید مهمترین نکته عشق وابسته وسواسی اینجاست. اینا میگن ما عاشقیم. ما میگیم خب عاشق کارش چیه؟ عاشق کارش فنا شدن در معشوقه. عاشق کارش ذوب شدن در معشوقه. عاشق کارش فدا شدن و در واقع با خاک یکسان شدن در مقابل معشوقه. از قدیم اون چیزایی که ما دیدیم، کسی که ادعای عشق میکنه میگه من بیش از اندازه تو رو دوست دارم، اگر معشوق بگه بمیر باید بمیره. این دیگه ادبیات خیلی دم دستیش هست دیگه.
بله.
درسته.
بله.
خب حالا تو اگر عاشقی باید هر جوری که معشوق میگه باشی، نه اینکه برعکس به معشوق بگی تو هر جور اونجوری که من میگم باید باشی، کاملا برعکسه. پس کسی که ادعای در واقع عشق میکنه، وابسته مانیا هم هست، و بعد هم میاد به معشوق میگه تو باید اونجوری باشی که من میخوام، کاملا خلاف مسیر عشق داره عمل میکنه. و از اینجا مشخص میشه که خیلی این ادعا ادعای واقعی نیست. البته کسی که وابسته هست و وابسته وسواسی هست، اصولا اینجوری نیست که آدم شارلاتانی باشه، آدم نافرمی باشه، آدم نابهنجاری باشه. دست خودش نیست، مدلش به خاطر اینکه آدم مضطربیه، به خاطر اینکه احساس ناایمنی داره و فکر میکنه که احتمال داره معشوق خودش از دست بده، این رفتارهای این چنینی ازش سر میزنه. لزوما به معنای بد بودن این آدم نیست. اگر هم همچنین کسی حساس صدای ما رو میشنوه، تصویر ما رو میبینه، این مفهوم میبینه و احساس میکنه خودش اینجوری هست، میتونه با کمک یک روانشناس این حالتها رو در خودش کاهش بده و برطرف بکنه.
بسیار ممنونم از توضیحات کاملتون. پس دیدگاه پنجمی که بیان کردید مانیا بود و حالا میخواییم به ششمی برسیم. بفرمید.
عشق است که ترکیبی از عشق پرشور و عشق دوستانه است، یعنی اروز و استورج. اسمشو آقای جان لی میذاره عشق ایثارگرانه یا آگاپه. عشق ایثارگرانه یا آگاپه. خب میگن این عشق بسیار بشر دوستانه است، رفاقتیه و البته شدیده. تو این عشق ایثارگرانه عاشق قربانی و محاصره توسط معشوق میشه، یعنی خودشو فدای معشوق میکنه. شاید مفهومی که از مثلا داستان لیلی و مجنون داریم اینی که مجنون کاملا به عنوانی که عاشق ایثارگر بوده در مقابل مجنون، در مقابل لیلی، هر چی که لیلی میگفتیم میگفته من قبول دارم. اون داستان عرض کنم خدمتون اینه که میگن یک شربتی لیلی پخش میکرده و هر کسی یه کاسه دست گرفته تو صف وایستاده که بره از اون شربت بنوشه. خب به محض اینکه کاسه مجنون رو میدن دست لیلی، لیلی میزنه میشکنه. خب همه شروع میکنن به مذمت کردن مجنون که ببین تو عاشق چه کسی شدی، این آدم ببین چه بلای سر تو آورد. خب ایشون برمیگرده میگه اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی. یعنی حتی ظلم معشوق به عاشق رو هم یک نوع لطف میدونه. خب اینا در واقع عشاق ایثارگر هستن، بیش از اندازه فنای در معشوق میشن، بیش از اندازه واسش جون میکنن، تمام عیار خودشون رو در اختیار از کنان خدمتون معشوق میذارن و البته گرایش های معنوی هم دارن اینها. یعنی خیلی احساساتشون احساسات مادی نیست، احساساتشون معنوی هست و اینها معشوق رو با عنوان قدیس نگاه میکنن. و در آخر هم بعضی از این عاشق‌های ایثارگر احتمال داره که از عشقشون بعضیا پشیمان بشن، چون دیگه هر چقدر محبت میکنن نتیجه دریافت نمیکنن و احتمال داره که در انتها این عشقشون یک احساس بسیار در واقع مخربی در وجود اینها ایجاد کنه.
آقای دکتر ببخشید، ممکنه که در این مورد آخر، حالا قصه مجنون رو هم مثال زدین، از عشقشون بگذرن، چون تو قصه مجنون و لیلی ما میبینیم که مجنون در پایان از لیلی گذشت، در واقع به خاطر اون شخص متمولی که اومده بود به خواستگاری لیلی و از عشق گذشت. آیا ممکنه که به این حد هم برسه در این دیدگاه؟
البته ببینید، تا اونجایی که من داستان مجنون و لیلی رو خوندم از عشقش نگذشت، زورش دیگه به اون فرد نرسید. خب دید وقتی در واقع خانواده لیلی اونو به زور دارن میدن به عرض کنم خدمت به اون فرد متمول، خب کناره گیری کرد و داستان ها اینجوری می نویسن که ایشون از تو این عشق از دنیا افسرده شد، از دنیا رفت. البته اینکه حالا این داستان واقعی هست یا در واقع اسطوره است که در واقع طراحی شده کار نداریم، ولی اونجا این فرد فوت میکنه و بعد لیلی میره با اون فرد ازدواج میکنه و در اواسط زندگیش متوجه میشه که اون هم عاشق مجنون هست و اونم حالش بد میشه، اون فرد طلاقش میده، اینم میاد بالای سر قبر مجنون میشینه که اونقدر گریه میکنه که اینم میمیره و در کنار مجنون دفن میشه. داستانش اینجوریه.
بله،
و این نشون میده که به هر حال مجنونم از عشقش نگذشته بود. اما عرض کردم بعضی وقتا احتمال داره که این عشق یه جایی متوقف بشه، طرف احساس بکنه که خب من تا کجا پیش برم، هر چقدر پیش میرم از طرف مقابل هیچ گونه دریافتی ندارم. ولی ظاهرا اونجوری که وجود داره و حالا ما با بعضی از افراد هم صحبت کردیم یا بعضی افراد عاشق میشه، حتی اگر فرد رها هم بکنه تا آخر عمرش تو دلش این احساس وجود داره و نمیتونه احساس رو کلا کنار بذاره.
درست، ممنونم. این 6 موردی که فرمودین از جان لی خیلی جالب بود و به نظرم چیزهای تازه‌ای رو در این مورد ما به دست آوردیم. آقای دکتر اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم. بینندگان عزیز در خدمت شما هستیم.
عرض شرکت رو بالا ببریم. جناب مهندس دشتی تمام توضیحات تکمیلی رو حتما خدمتتون اعلام میکنن، اما منم صلاح دونستم که یه چند تا نکته ای رو حتما خدمتتون بگم. اولین نکته ای که میخواستم خدمتتون بگم اینه که تونستیم کارایی بخش پژوهش رو افزایش بدیم که به نظر من این خودش میتونه یه قدم رو به جلو باشه. بله، یه موضوع دیگه هم هست که الان میگم خدمتتون. من میتونم آمار سال گذشته رو خدمتتون اعلام کنم، فقط اگر یک لحظه به من وقت بدین.
مامان منم آرزو، برق خونه باز قطع شده، بابا رفته ببینه چی شده، خیلی تاریکه مامان. آخه خیلی تاریکه اینجا مامان، زود بیا. مامان زودتر بیا پیشم.
بله اگر نور سالن رو کم کنید من میتونم روی پرده نمایش بدم. از تاریکی که نمیترسیم. خب من از ترس گفتم، از ترسی که خودم باش مواجه بودم برای ادامه دادن این پروژه، اما تونستیم به این ترس غلبه کنیم و از اون عبور کنیم. چرا؟ چون ما فهمیدیم تنها نیستیم، ما کنار همدیگه ایم و با کنار همدیگه قرار گرفتن تونستیم از این ترس عبور کنیم. من مطمئنم که ما به موفقیت‌های خیلی بیشتری هم میتونیم دست پیدا کنیم. حالا آمار رو ببینیم. ما با اومدن امید به مجموعمون تونستیم ترس رو از خودمون جدا کنیم و به این جایگاهی که الان هستیم برسیم.
بله ممنونم از همکارانم در اتاق فرمان، دوستان عزیزم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. فکر میکنم این مقدار زمانی که داریم میخواییم که به آسیب شناسی این موارد اشاره بکنیم. شما در خدمت شما هستیم.
همونطوری که فرمودید میخواییم به آسیب شناسی این موارد بپردازیم. تعداد زیادی از روانشناسان در اقصی نقاط دنیا این سبک‌های عشق آقای جانلی رو سعی کردن مورد پژوهش و پیمایش میدانی قرار بدن و نکاتی رو پیدا کنن. از جمله خانمی به نام هندریک، سوزان هندریک و کلاید هندریک شوهرشه، اینها اومدن و یک پرسشنامه به عنوان پرسشنامه سبک‌های عشق جانلی طراحی کردن. 43 تا سوال داره و سعی کردن این پرسشنامه‌ها رو در جاهای مختلف به اجرا در بیارن و ببینن که چه افرادی دارای چه عشقهایی هستن. و در کنار این از بعضی تست‌های روانشناختی مانند تست‌های مثلا نئو یا تست‌های میلون و تست‌های دیگه که تست‌های بالینی هستن و بیماری‌ها رو شناسایی میکنه از اینا استفاده کردن و خب جالبه، به نتایج خیلی جالبی دست پیدا کردن. یعنی مثلا متوجه شدن در تعداد زیادی از افرادی که عشق پرشورشون بالاست، خب کدوم یکی از آیتم های دیگه تو تستای روانشناختی بالاست، همبستگی ها رو پیدا کردن. یعنی شما اگر ببینید که عشق الف با مثلا بیماری افسردگی از 1000 نفر که شما تست گرفتید توی 700 نفرشون اونایی که عشق الفشون بالاست افسردگیشون هم بالاست، میتونی اسم از لحاظ علمی بگی که آقا یکی هم بستگی بین این دوتا وجود داره. پس نشون میده که یک ارتباط وثیقی بین این عشق و افسردگی وجود داره.
بله.
خب و جالب اینجاست که این تحقیق رو آقا و خانم هندریک فقط توی اروپا انجام ندادن، فردی توی ایران انجام داده، یه نفر توی ژاپن انجام داده، یه چند نفری توی آفریقا انجام داده، یه چند نفری توی آمریکا انجام دادن و همه نتایج اینها هم با هم در واقع تجمیع شده و یک جای ارائه شده که من اینها رو سعی میکنم خیلی سریع اشاره کنم به چند مورد از اونها تا ببینیم که چه اتفاقی داره میفته بین این سبک‌های عشق و با چه جور ویژگی‌های شخصیتی اینها با هم دیگه ارتباط دارن.
بفهم.
خب اگر دقت بکنیم اول از عشق پرشور شروع کنیم، هم عشق ایروز. بررسی که انجام دادن دیدن که بین عشق پرشور و وجدانگرایی رابطه معنادار وجود داره. در تست نئو ما یک آیتمی داریم به نام سی که بهش میگن consciousness یا در واقع وجدانگرایی یا وظیفه گرایی. خب دیدن هر چقدر افراد پرشور بیشتر جواب دادن نمرشون توی وجدانگرایی هم بالا بوده. پس رابطه مثبت و مناسبی بین عشق پرشور و وجدانگرایی وجود داره. یعنی آدم‌های با عشق پرشور آدم‌های با وجدانی هستن، آدم‌هایی هستن که متعهدن، مسئولیت پذیرن، به این سادگی معشوق خودشون رها
نمی‌کنن.
اما یه ویژگی وجود داره در افرادی که اروز دارن، اونم اینه تا جایی بر پای تعهد عاشقانه خودشون میمونن که معشوق هم بمونه، اگر کوچکترین ناملایمتی، اگر کوچکترین بیوفایی از معشوق ببینن، اینا عشقشون به نفرت تبدیل میشه. خیلی پای دارن، خیلی. یعنی اگر شما یه آدمی که عشق پرشور داره با یه آدمی که معمولی هست و هر ترتیبی عاشقش بشه و اون آدم معمولی دست از پا خطا نکنه، تا آخر عمر این آدم عاشق میمونه. اما کافیه که این آدم یه بیوفایی انجام بده که دل طرف مقابل بشکنه، احتمال داره تمام مدل‌های عشق تبدیل به نفرت بشه و این آدم رفتار، هر چقدر در زمان عاشق بودنش رفتارهای تند و تیز عاشقانه و وفاداری نشون داده، الان به همون اندازه از نقطه مقابلش معکوسش تلافی بکنه و رفتارهای بسیار خشنی با طرف مقابل داشته باشه، چون احساس میکنه که به این همه احساس پاک من چی شده؟ خیانت شده، بیوفایی شده و طرف من از پشت خنجر زده. بنابراین در آستانه این هستن که خیلی زود احساس از پشت خنجر خوردن رو دریافت کنن.
دکتر، در واقع اگر از چشمشون طرف بیفته دیگه تمام،
دیگه افتاده.
درست.
خب افرادی که عشق نمایشی یا عشق لدوس دارن، خب این افرادی که عشق نمایشی یا لدوس دارن با اگریبلنس یا توافق گرایی همبستگی منفی دارن. یعنی تو تست نئو فضای سازگاری و پذیرش در اینها بسیار پایینه. یعنی اینها در واقع یه جورای طرف مقابل رو فریب میدن، از روش‌های ظاهری مسالمت‌آمیز استفاده می‌کنن، اما اینها آدم‌هایی نیستن که بشه بهشون اعتماد کرد. و جالب، تعداد زیادی از اینها در آن واحد که با یه نفر احساس رابطه عشق بازی ظاهری دارن، در پشت پرده با چند نفر دیگه هم رابطه دارن و هیچ کدوم از این 5-6 نفری که اینا باشون ظاهراً عاشقن و بهشون میگن که ما عاشق شماییم، از عشقهای دیگه این آدم خبر ندارن. پس این آدم دائما در حال عشق بازی با افراد متعدده، ولی از طرف دیگران هیچ کس متوجه نمیشن که این آدم تعداد زیادی از این مدل ها داره و در واقع یک جور عرض کنم خدمتتون نمایش داره بازی میکنه. خب بریم سراغ عشق دوستانه یا استورج. افرادی که عشق دوستانه دارن، همون عشقایی که با حالت صمیمیت داشتن، یه ویژگی های خاصی دارن. عشق استورج با روان آزرده گرایی رابطه منفی داره، یعنی بیمار روانی نیستن. با وجدان گرایی و برون گرایی رابطه مثبت داره، یعنی هم در ارتباطات اجتماعی ارتباطات خوبی دارن و آدم های وجدان گرا هستن. عشق منطقی یا پراگمی هم با توافق هم با وجدان گرایی رابطه مثبت داره، یعنی نشون میده که بهترین مدل از عشق همون عشق منطقی یا پراگمی هست. عشق وابسته وسواسی با روان آزرده گرایی رابطه مثبت داره، یعنی آدم هایی که مانیا هستن، آمادگی بیمار روان شدن در اونها بالاست، هم اضطراب هم افسردگی. با توافق هم رابطه منفی داره، یعنی آدم هایی هستن که خیلی اهل سازگاری نیستن. آخرین عشق، عشق عرض کنم خدمتتون آگاپه یا خودی سالگرانه هست، که بازم با روان آزردگی رایی رابطه مثبت داره. یعنی هر چقدر آگاپه بالاتر باشه، احتمال اینکه فرد بیماری روانی داشته باشه به سمت افسردگی بره در این فرد خیلی بالا هست.
بسیار ممنونم آقای دکتر، وقت برنامه‌مون تمام شده. از متشکرم از اینکه بینندگان عزیز ما رو همراهی کردیم. این آسیب شناسی رو اگر صلاح بدونین هفته آینده یک کمی بیشتر بهش بپردازیم، چون انتهای برنامه بود بازتر خواهیم کرد. هرچند که هرگز نرسیدم به وصالت، عمری که حرام تو شده ای عشق حلالت. شب همگی شما عزیزان بخیر و التماس دعا.
مرهم دلها ای تو درمونه، تموم دردا بیا ای مولا، بقیت الله ای عزادار کوچه غم ها. قسمت میدم به عشق زهرا، نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد. الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا
الأجل مولاي الأجل مولاي.